أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسلهم أن يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه قصص را تقدیم میکنیم. آیه که تلاوت شده الان محضر مبارکتون آیه شماره 33 و آیات بعد از آن که در ادامه آیات شریفه این سوره تقدیم میشود. در نوبت قبل خواندیم که جناب موسی بعد از اتمام قراردادی که با شعیب این بزرگ مرد الهی داشت، قرار خود رو به پایان رساند مدت رو و احساس مسئولیتی که در جان و وجود اوست اقتضا می کند که یاد مصر کند، یاد وطن کند، یاد مردمان مظلوم و در چنگال ظلم فرعونی گرفتار، لذا با اهل و خانواده خیش از سرزمین مدین و معان به سوی مصر حرکت می کند. خواندیم که در میانه راه در دل شب در هوای سردی که احساس و نیاز به گرماست و در عین گم کردن راه آتشی رو نوری رو از دور دید در دامنه های وادی ایمن و سرزمین سینا سلسله جبال طور، شتافت به سوی این که بتواند راهنمایی پیدا کند یا آتشی بیاورد برای گرمای خانواده. با این انگیزه ها رفت جناب موسی و شد آن چه شد که خدمت عزیزان خواندیم. نوعی از وحی که در سوره مبارکه شورا من وراء حجاب حضرت حق مطرح می کند، از پس حجاب گاه از سنوحی که به پیامبران الهی مستقیمن بر قلب توسط جبرئیل یا احیانا من وراء حجاب، این سومی دست داد برای موسی و موسی مشرف شد به ساحت مبارک رسالت و وحی بر جانش نشست. خب برای اینکه آمادگی نسبت به بارگاه فرعون و روی ها رویی با فرعون داشته باشد، باید مسلح باشه، آموزش لازم رو ببیند، آیات کافی رو دریافت کند و این چنین شد. دو آیه مهم رو در صحنه کارآموزی کرد. یک بحث اعصاب بود و دیگری ید بیضا که توضیحات رو خوندیم و خدمت عزیزان گفتیم و در نهایت این شد که فذلک برهانان من ربک، این دو برهان است از ناحیه خداوند سبحان، آشکار و روشن و روشن کننده است برای کار تو جناب موسی، بنابراین برو به سوی فرعون و ملئش انهم کانوا قوما فاسقین، که اینها جماعتی هستند که از زی انسانی و الهی خارج شدند و همان که فرمود حقا طغیان کردند بر خدا و بر خلق. به اینجا رسید سخن خواندیم که موسی گفت قال رب انی قتلت منهم نفسا. در پایان عرایض اشاره کردیم که ویژگی مردان بزرگ الهی این است که هنگامی که به ناس مسئولیتی رو به دوش بکشند، به سادگی نمیپذیرند این رو. اینها منتظر این نیستن که مجردی پیشنهادی داده بشه شتابان بدوند و بدون هیچ محاسبه و بررسی لازم. لذا جناب موسی چه اینجا چه در سوره مبارکه طه بعد از این که گفته شد اوهب الی فرعون و مأموریت رو خداوند سبحان بازگو کرد، بعد از اتمام کار نبوت و رسالت فرمود که خدایا خواسته هایی است، شرایطی است که باید این شرایط رو لحاظ کرد، بعد اقدام کرد. اول اندیشه وانگهی گفتار، ابتداعا بررسی اونگاه اقدام، نمیشه که بدون بررسی اقدام کرد. خواندیم خدمت عزیزان پایان عرایض که 6 نکته رو در سوره مبارکه طه به تفصیل دیدیم. تمام مطلب اونجا بود. در اینجا یه اشاره مختصری به یکی از اون 6 نکته میشه. از مجموعه اون 6 نکته‌ای که گفتیم را بشرح لی صدری تا پایان آیات شریف 6 خواسته موسی که بسیار دقیق بود دیگه حاجت نمی‌بینم که تکرار اون مباحث باشد. اونها در سوره مبارکه طه به تفصیل گفتیم و برای دوستانی که نگاه مدیریتی هم دارند و این استفاده استعذار دارند در کتاب ملک سلیمان به عنوان 6 نکته مهم در اصل مهارت‌های شخصی این بحث رو نوشتم و تفصیل مدیریتی بحثم اونجا از این نگرش داده شده. اما اینجا جناب موسی یکی از اون نکات رو گفت با یه مقدمه. با اون مقدمه این بود که قال رب انی قتلت منهم نفسن. پروردگارا من زمانی که در مصر بودم در اون درگیری که پیش آمد 10 سال قبل ما متهم شدیم به کشتن یک انسان و یکی از کارگزاران نظام فرعونی بود. کسی بود که جایگاهی داشت، شناخته شده بود و در اون درگیری که خواندیم در همین سوره ها، در همین آیات، در همین سوره خدمت عزیزان خواندیم، به دست موسی کشته شد. با چنین جایگاه انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. من دلنگران اینم که به مجرد این که پای من به مصر برسد من رو بکشند. یقتلوننی که یای به اصطلاح مفعول ضمیر مفعولی حذف شده. من نگرانم که منو بکشن. بدیهیست موسی نگران بر جان خیش نیست در راه مسئولیت. این مردان الهی به تمام وجود آمادن که جانشون رو تقدیم کنن در راه جانان، اما به چه قیمتی؟ به ازای چه نتیجه گیری و برداشتی؟ به این سادگی نیست که اینها آماده باشن که جانشون از بین برود، کشته بشن به تعبیر ما. نه، بلکه بتونن کاری انجام بدن، یه حرکتی انجام بدن. اینی که شما مبحث تقیه رو در معارف شیعی دارید، فلسفش اینه که انسان از وجودش و جانش بهترین استفاده رو بکند، به تعبیر عامیانه مفت بازی نکنه، نه اینکه زود بالاخره عرض به خدمتون در معرضی قرار بگیرد، خطری تهدیدش کند، جانی بدهد و نتیجه‌ای و فایده‌ای هم بر اون بار نباشد. بلکه اگر هم به ناز که این جان تقدیم شود به بالاترین ما به و دریافتی که انسان میتونه این جان خودش رو بدهد و ارزشی رو، کار جدی رو به سامان برساند. لذا کاملا روشنه که جناب موسی دلنگران نیست که من رو بکشن، یعنی از مرگ که نمیترسد. تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. این مردان الهی که مشتاقانه حاضرن که تقدیم کنن در بساط قرب جانشون رو، بلکه نگران اینه که به رسالتش موفق نشه. من میترسم بدون این که بتوانم رسالتم رو انجام بدم و کاری انجام بدم و کشته بشم خدایا. لذا این نگرانی در وجود من هست. بسیار خوب. گفت قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. خب بعد از این مقدمه چی؟ و اخی هارون. حالا باید خوب دقت کنیم در ارتباط این مقدمه و نتیجه گیری. و اخی هارون و برادرم هارون، یعنی او برادرم هارون. هو افصح منی لسانا. او به جهت زبان و گفتار از من افصح است. هو افصح منی لسانا فارسله معی ردعا. پس خدایا او را بفرست، رسالتی به اون بده به همراهی من که ردع من باشد. خب یه چند تا واژه داریم، اینها رو باید بگم، بعد ببینیم که ارتباط این دعایه و اون زمینه پیشین، نتیجه پسین این چه خواهد شد، با هم چه ارتباطی رو خواهد داشت. گفت که به اخی هارون. خب این یکی از همون 6 نکته ایست که اشاره کردیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. نکته ایست که اونجا هم در سوره مبارکه طه از خواسته های معقول و جدی موسی بود که سریعا مورد تایید ذات حق قرار گرفت. لقد اوتیت سؤلک یا موسی، تو سؤل و خواسته هایی داری که اینها کاملا منطقی و درست است و همه رو یک جا با آن موافقت میکنیم جناب موسی. اینا خیلی مهمه که انسان جوری خواسته ای داشته باشه که خداوند در بست خواسته های انسان رو بپذیرند. همون لیستی که میدیم یک جا امضا بشه خیلی مهارت میخواد در پیشگاه خداوند، چون بسیاری از خواسته هایی که ما داریم هیچ امضایی نمیشه پاش. مطرح میشه اما موافقت اصولی نمیگیریم. دلیل بر این که خواسته های ما خواسته های منطقی مقبول حکیمانه ای نیست. اما وقتی رسول خدا صحبت میکنه و خواسته ای مطرح میکند، موسی که دیده است دوران کارورزی جدی خودش رو و دوران بازسازی شخصیت رو گذرونده و آماده است که در آستانه رسالت بزرگی قرار بگیرد، یه چنین نگاهی داره که نگاه او مقبول بارگاه خداوند است. این خیلی جالبه در جای خودش. خب اینجا چی گفت؟ چه خواسته ایش بود؟ و اخی هارون، برادرم هارون، و افسه هم نیلسانه. خب اینجا میخواد ایشان هارون رو معرفی کند که هارون بیاد با ما همکاری کند. چه؟ میخونیم انشاءالله. اما اول میگه و اخی هارون. بر چه کلمه ای تأکید میکند؟ بر واژه اخ. اونجا فرمود وجعل لی وزیرا من اهلی. خدایا من یه وزیر میخوام. وزیر کسی که وزر رو برمیدارد. وزر ثقل، سنگینی. خدایا من یه کسی میخوام که سنگینی این بار رسالت رو با من بردارد. تنها این بار سنگینه برای من. وجعل لی وزیرا من اهلی. اما این وزیر کسی باشه که من اهلی. کسی باشه که کاملا قابل اعتماد و امین من باشد. و من گزینه مناسب رو دارم، پیشنهاد میکنم. بسم الله. هارون اخی، هارون اما اخی. بر روی کلمه اخ تأکید میشه. مایلم که این رو توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. چه اونجا چه اینجا میگه و اخی هارون. اونجا گفت هارون اخی، فرقی نمی کنه. یا ابتدا نام، بعد نسبت، یا اول نسبت بعد نام، تفاوتی در این جهت نیست. و اخی هارون، تأکید بر کلمه یا خوبت به لحاظ معنایی بسیار مهم است در اینجا و در سوره مبارکه طه و در خواسته جناب موسی به طور کلی. استحضار دارید گاهی این رو خدمت دوستان در مباحث تفسیر در فرازهای دیگه اشاره کردیم که کلمه اخوت از ماده اخ میاد و شاید لغویون معتقد باشند که اون همزه همزه حرف اصلی نیست، بلکه حرف اصلی از سه حرف اصلی این کلمه واو است، فاعل فعل، یعنی وخ. بعد این واو مثل ارث که واو اصلی است ورثه، بعد تبدیل به همزه میشه میشه ارث. اینجا هم وخه و توخی به معنای برادری است. توخی، بعد ما میگیم اخوت. خود واژه وخیه و توخی به معنای الزام، پیوستگی، اتصال. اساسا این یه مفهوم بسیار بلند و زیباست، این مفهوم اخوت به لحاظ لفظی و معنایی. عزیزان خیلی واژه پرمعنا و عمیقی است. استحضار دارید خداوند وقتی که بناست بهترین ارتباط رو بین آحاد جامعه ایمانی بازگو کند، با یه واژه‌ای با یه مفهومی منتقل کنه به جامعه که خوب درک کنن که چه شیوهی و در چه حد و اندازه‌ای باید مناسبات بین یک مؤمن و مؤمن تنظیم باشد، از چه واژه‌ای ذات حق کمک می‌گیرد؟ انما المؤمنون اخوه. انما المؤمنون اخوه. می‌فهمد مؤمنان برادرند، نه برادران مؤمنند. تازه مؤمنان چی میشن؟ برادر میشن به لحاظ ارتباط، اخوت پیدا میکنن. انما المؤمنون اخوه، مشخص میشه جایگاه اخوت که مؤمنان رو به اخوت خداوند سبحان نسبت میدهد در روابطشون اونقدر بالاست که مؤمنان از این جنس ارتباط با هم استفاده میکنن. چرا؟ چون در اخوت، همینطوری لغت رو عرض کردم، دو سه نکته جدی وجود دارد. اولین نکته ای که در اخوت وجود دارد، اخوت رابطه ایست پایا پای متعادل نه نامتعادل که به نوعی کفهی بر کفهی دیگر بچربد و ترجیح داشته باشه. در مناسبات و رفتارهای اجتماعی نوعاً روابط این چنینه. شما کارگر و کارفرما بگید، نمیدونم عرض به خدمت حضرت عالی، نزدیکتر همون بذارید نسبتها رو بگیم. رابطه بین والدین و فرزندان هرگز یه رابطه متوازن نیست. باکی نداریم که از این بگیم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. نسبت بین فرزند و والدین کجا؟ والدین و فرزند کجا؟ مگر این بالاخره ما میتونیم قیاس کنیم اصلا به طور کلی؟ جایگاهی که خدای سبحان در کلام خیش بنابر همه ادله عقلی، بنابر همه ادله عرفی، بنابر همه ادله شرعی به والدین میده، خب نسبت اینها، ولایت اونها در جای خودش با شرایط مقرر تا حد ضرورت شرعی است. احترامشون، احسانشون، برشون، این کجا و از این طرف جایگاه فرزند. مسلم همیشه رابطه والدین و فرزندان بنابر سنت الهی که پایداری نسل انسان در روی زمین و حفظ اولین واحد اجتماعی و خانواده است، به سود والدین تفسیر میشه. به ظاهر باطن این نیست، اما ظاهرش اینه. به ظاهر به سود والدین تفسیر میشه، یعنی اونی که خلاصه در این بین بود کوتاه بیاد در خیلی از مسائل، فرزند است در قبال والدین، نه والدین. عملا اونها کوتاه میان، اما عنوانن و رسمن ماجرا این است. یعنی خواست الهی اینه. یه رابطه یه برابری نیست. ولا تقل لهما اف، حالا والدین اگر یه افی هم گفتن طوری نمیشه، حالا بالاخره نگن بهتر، اما فرزند نمیتونه بگه. بنابراین این رابطه یه رابطه ای نیست که آها 50-50 ما با هم برابریم، زدی ضربتی ضربتی نوش کن انسان به والدین بگوید. هرکس نمیتونه همچه حرفی بزنه. و این همرا که انتخرجه من مالک و اهلک فخرج، اگر بهت گفتن دست از این مال بردار، این پدر و مادر و گفته و خواسته و امرشون مخالف شرع و عقل نبود، دست بردار، برو بیرون، برو بیرون، دست بردار. صراحتا شنیدید که گفت آمد پیش پیامبر شکایت پدر کرد، گفت آه این پدر شکایت دارم از چه؟ گفت این دست میکنه تو جیبم پول برمیداره گاهی. پیامبر فرمود خب کار خوبی نمیکنه پدرت. آمد پدره، گفت آقا این از من شکایت داره. قد خمیده و از حازنان آمد یا رسول الله، از من شکایت داری پسرم؟ بله یا رسول الله، این قطر رو شما میدانید من چگونه خم کردم تا این نهال من برومند شده است این گونه و صاحب جیب شده است و چه شده است و چه شده است؟ آیا شرع شما و خدای شما اجازه نمیدهد که گاهی من از امکانات این فرزندم استفاده کنم؟ اشکای پیامبر جاری شد. فرمودن برو، برو خجالت بکش. به فرزند فرمودن انت و مالو که لعبیک، تو خودت و پول جیبت از آن پدرتی، بعد تو شکایت از پدر داری؟ حالا ببینید اینو پیامبر به لحاظ حقوقی نمیگن که به لحاظ حقوقی انت و مالو که لعبیک این لام لام ملکیت باشه، هم به لحاظ اخلاقی است. اما اوجه اوجه کار رسول خدا دارن معرفی میکنه. پس رابطه این چنین است. رابطه زن و شوهر گاه می‌بینید یه جاهایش متوازن نیست. یک جاهایی است که ولهن مثل الذی علیهن، نه یه جاهایی این بله برابر، اما یه جاهایی مینه للرجال علیهن درجه، یه جاهایش فرق می‌کنه. گاهی به سود این میشه، گاهی به نفع اون میشه. تنها جایی که میتوان گفت یه رابطه متوازن و متعادل بین آحاد اجتماع خانواده وجود داره، رابطه برادری است، برادری و خواهری است عزیزان. این رابطه رابطه ای است که وقتی واژه برادری میاد، شما قهرن به دنبالش یاد چی میافتید؟ برابری میافتید. لذا میگید برادری، برابری. به دنبال این واژه اون توازن و مساوات و اعتدال میاد تو ذهنتون، کاملا جایگزین میشه. به همین خاطر خداوند سبحان وقتی میخواد یه ارتباط متوازن برابر شایسته همسوی بدون تبعیض و بدون خروج از عدالت رو مطرح کند، رابطه بین چی رو مطرح میکند؟ مؤمنان رو به برادری نسبت میدهد و توصیه میکند ان المؤمنون اخوه. پس در برادری این نکته برابری و مساوات و توازن بسیار نکته مهمی است که وجود دارد. معنای لغوی رو که گفتیم به دنبالش، در برابری التزام و پیوند و وابستگی است. این رابطه وابستگی که بین برادران وجود دارد. خاک خاک ان من لا اخنده کسا ان الال حیجا به غیر صلاحی من معادل در پارسی براش ندیدم به این شکل که این شاعر عرب میگه برادرت 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 ان من لا اخنده، کسی که نداره برادر مانند مبارزی است که به میدان میرود اما سلاح ندارد، اسلحه نداره، دست خالی به میدان رفته است. یه چنین وابستگی پیوستگی به دنبال اون معاذدت یاری مساعدت درش وجود داره. خب این واژه واژه خیلی دلنشین عمیقی است. موسی، جناب موسی کلیم تأکید رون واژه میکند و اخی هارون، حالا این برادر من هارون خدایا که معروف حضور است، و اخی هارون این برادرم، در باب این که گفتم من دلنگرانم از ورود به مصر که اینها فرصت گفتن به من ندهند و حکم غایبانه‌ای که در مورد ما اجرا کردند تصمیم گرفتند و مشخص کردن اجرا کنند، و اخی هارون برادرم هارون هو افصح منی لسانن. اینجا من حرف دارم برای گفتن، چون مفسرین بالاخره این سونسو مطالبی گفتن که گمان میکنم حاجت بازنگری داره. کلمه افصح منی لسانن، افصح افعل و تفصیله یعنی فصیح تر، افصح منی یعنی فصیح تر از من. خود فصاحت فصحه به معنای روشنی است، به معنای وضوح و روشنی است. فصیح از صبح الفصیح، روز روشنه، شادابه، کاملا روشنگر آشکار. شنیدید دو واژه رو کنار هم، فصاحت بلاغت، فصاحت بلاغت. هنگامی که انسانی سخن میگوید اما در شیوه گفتن به گونه ایست که برای مخاطب ابهامی در شیوه سخن گفتنش نیست، میتواند با قدرت تمام واژگانی رو انتخاب کند، رسا، گویا، شیوه ادا، آهنگ، همه این خصوصیات کنار هم جمع شده است و روشن و روشنگر، بیان بسیار روشن و مقاصد رو کاملا منتقل میکنه مخاطب. این انسان، این متکلم میشه فصیح، یعنی قدرتی داره که از این تعبیر به فصاحت میکنن. حالا وقتی کلامش رو بررسی میکنن، خب خود واژگان هم، خود جملات هم همینطوره، اونها هم رساس، خوبه، دلنشینه، بله، اون رو هم که بررسی میکنن حکم میکنن به این که بلاغت در کلام است. یعنی میخوام بگم فصاحت میشه صفت کی؟ متکلم. بلاغت میشه صفت کی؟ کلام. بعد میگید این بسیار بسیار مطالب فصیح و بلیغی است، بسیار گوینده فصیح و مطالب بلیغی دارد. این دوتا کنار هم مینشینه، دیگه زیبایی های بیانی و هنرمندی رو به اوج میرساند. پس خود واژه رو دقت کردید، فصاحت به معنای چیست؟ روشنی، وضوح، آشکاری. فصیح، انا افصح من نطق به ذات، پیامبر فرمود من فصیح ترین کسی هستم که به ذات تکلم می کند، آنچنان من واضح و زیبا این کلمه رو میگم که دیگه کسی نمیتونه اینطور تلفظ کند این کلمه رو، به دلیل تلفظ سنگینی که این کلمه گاه ممکنه بر زبان غیر عرب یا خود عرب حتی داشته باشه تلفظ. خب فرمود هو افصح منی لسانن، این برادرم هارون نسبت من زبان فصیح تری دارد. اولا دقت بفرمایید، گفت افصح منی، پس منم فصیحم، اما برادرم چیه؟ افصح. نگفت که من غیر فصیحم او فصیح است، نگفت هو فصیحون، بلکه گفت هو افصح منی. دقت بفرمایید، کمون که بعدم میبینیم مانند بلبل موسی سخن میگوید در عین روشنی، هیچ کجا هم مشکلی نیست. چرا این مطلب رو میگم؟ چون استعذار دارید اینجا گاهی مفسرین متاسفانه گرفتار پاره ای از چه بگوییم قصص و نقل هایی شدن که همان بهتر که نام اون رو اسرائیلیات بگذاریم. چه اینجا، چه سوره مبارکه طه، چه سوره مبارکه شعرا، این بحث مطرح شده است. اگر اون جایی که گفت وحلل عقدة من لسانی، خدا یا گره رو از زبان من باز کن، یفقه قولی، بعد برید بخونید. حالا نمیخوام اسم ببرم، بالاخره بگیم کدوم مفسر یا کجا، مثلا شیعی سنی فرقی نداره، همشون گفتن، گاهی همه که این بعضی ها گفتن، عرض میکنم که اینجا این فصاحت افصح منی لسانن حاکی از این باشد که جناب موسی شاید اون قدرت کافی بیان رو نداشت، شاید مشکلی در کارش بود، یا به تعبیری شاید لکنتی در زبان موسی بود که نمیتونست زیبا و روان صحبت کند، یه متکلم فصیحی نبود اونقدر، لذا حاجت به این بود که سخنگویی داشته باشه که این سخنگو افصح باشد، مثلا فرض بفرمایید. بعد دنبال اون داستان ها و ریشه ها برن که بله این ممکن است، اما که در سوره مبارکه انتها عرض کردم، ممکن این ماجرا همان باشد که بالاخره وقتی در کودکی عرض به خدمتون گرفته است، نمیدونم جناب موسی بنابر اون داستان های اسرائیلی ریشه فرعون رو کشیده است و بعد یه چیزی به فرعون گفته است و فرعون هم براش خشم گرفته، این نکنه همونی باشه که میخواد دراننده چه بکند، زیر رو کند به سات ما رو، به امر الهی دست برده است، از اون آتشدان پیش روی فرعون یه تکه اخگری رو برداشته تو دهانش گذاشته سری، به جای شکلاتی، به جای خرمایی تو دهانش، زود از دهانش برداشتن، اما در همین مدت اثر کرد و یک آثاری بر زبان موسی ایجاد شد که موسی دچار لکنت در زبان و تکلم شد، بعد در آینده در جوانی به این باقی ماند با موسی. های داستانی افسانه بیهوده ناروای بدون مستند دقیق است. چرا؟ چون در جای خود اشاره کردیم عزیزان، پیامبران الهی همون گونه که به لحاظ عقلانی در کمال عقلانیت کاملند و به لحاظ کمالات نفسانی باید در اوج کمالات بالای نفسانی باشند، به لحاظ جسمی و فیزیکی هم در بهترین، متکاملترین و عالیترین شرایط بودند عزیزان، در سالمترین جسمها، زیباترین بدنها، به لحاظ شکل، شمائل، به لحاظ گویش، به لحاظ چهره، صبیحت الوجه، چهره زیبا، دلنشین، و هیچ چیزی که عامل ناپسندی جامعه باشه، یه مقداری بخواد فاصله بین مردم و اونها ایجاد کنه، در وجود پیامبران نبود، بلکه اینها همشون دلنشین و جذاب و خیلی، همونطور که عقلشون، جانشون، روحشون جذبات خودش رو داشت، جسمشون هم جاذبه کافی رو برای ارتباط با مردم داشت، چون باید این چنین می بود. و اگر یه نکته نقصی، چیزی در وجود پیامبران می بود، این نفار ایجاد می کرد، گریز ایجاد می کرد برای جامعه. تصور بفرمایید پیامبر خدا که عمده مطلبش مهارت بیان، که می خواد رسالت الهی رو مستقیم منتقل کنه، این حالا بخواد با این لکنت زبانی صحبت کنه، این پست به این موقعیت جایگاه اختزای این نمی کنه. تا این بخواد یه جمله ای رو، بحثی رو شروع کنه با مخاطبان، که دیگه مخاطبان بالاخره شاید اینقدر تحمل نداشته باشن که بشنون سخنش رو به این شیوه. برای تنوع عرض میکنم که اون جمله ای که گاهی در تفسیر هم گفتیم، وقتی پیامبر مکرم اسلام گفتند آقا شما زیباتر بودید، زیباترید یا یوسف، کدوم تو؟ حسن شما برتر است به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، یا جناب موسی؟ خب پیامبرم صادقن دیگه، باید بگن دیگه، فرمودن انا امله من اخی یوسف، نفرمودن من از یوسف زیباترم. خب بالاخره حسن یوسف، من از آن حسن روز افسون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آورد، برون آورد زلیخا را، ولو که غلط این حرف جناب خواجه، اما هست این شعر بالاخره که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را. کدوم عشق؟ این که عشق نبود، این که عوض بود، نه عشق بماند. پیامبر فرمودن نفرمودن من زیباترم، فرمودن من نمکین تر، نمک من بیشتر هست یوسف، حالا ممکن اون زیباتر باشه اما با نمکتری، همه انبیا با نمک اما من امله، نمکم بیشتره، مثلا همشون زیبا، همشون با نمک، همشون خوش بیان، خوش شکل و کاملا روشن. در احوالات و توصیفات وجود مبارک آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش. در توصیفات جسمی وجود مبارک ولی هست وقتی میخونید اوصاف رو مشخص، زیباترین شکل، زیباترین لون، زیباترین رنگ، قامت، همه چیز. معزنگر ببیند قامتت را، بقد قامت بماند تا قیامت. معزنگر ببیند قامتت را، بقد قامت بماند تا قیامت. وجود نازنینش و شخصیتش عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی مانند پیامبران الهی. این پیشوایان دین هم همین گونه. خب پس اینجا این نکته که صحیح نیست و شواهد ملاحظه می فرمایید، اگر بحث این بود که جناب موسی مشکلی در تکلم داشت، چرا بعد از این، قبل از این، هر کجا که می بینید جناب موسی میره شروع میکنه کار را آغاز میکند، با فرعون و فرعونیان و جامعه صحبت میکند؟ کی صحبت میکنه؟ دیدید یه جا قرآن بگه و قال هارون؟ یک مورد نداریم که هارون صحبت کرده باشه. همه جا خود موسی صحبت میکنه، بیان بیان خود موسی است، کلام کلام موسی است، سخن سخن موسی است. اگر بنا بوده است که هارون بیاد و زبان فصیح تری داشته باشه صحبت کنه، چرا ما این نشانی در قرآن نمیبینیم؟ اینکه یه استخدامش کردن، به کار بستن جناب هارون رو، اما بهش موقعیتی و فرصت کاری ندادند. این که نمیشه، این که با سازگار نیست. ماجرا چیز دیگری است عزیزان. ببینید، ما دو فصاحت داریم. یه فصاحت همانی است که اشاره کردم که ویژگی متکلم است و وصف متکلمان. مخاطبان قرآن، حتی مفسران گاه، به دلیل انسشون با این مبحث، مبحثی که بعد آمده شکل گرفته بعد از قرآن، یعنی علوم بلاغی، کی آغاز شد؟ بیان و بدیع و معانی، معانی بیان بدیع، این ستا میشن علوم بلاغی. اینا کی آغاز شد؟ بعد از نزول قرآن، بعد از اینکه گذشت 300-400 سالی و این زیبایی ها و عظمت های قرآن رو دیدن، مسلمانان به فکر افتادن که این علوم رو از قرآن استخراج کنن، علوم بلاغی رو استخراج کردن. بعد دانشمندانی پیدا شدند، تفتازانی ها پیدا شدند، سکاکی ها پیدا شدند، عرض به خدمتون عبدالقاهر جرجانی ها پیدا شدند، کسانی اومدند و خطیب دمشقی ها، اینا اومدند شروع کردند و مجموعه این علم رو پایه‌گذاری کردند که تا الان علوم بلاغی به اوج رسیده است. در ادبیات عرب بعد منتقل به پارسی شد و در جای خودش. اون فصاحت و بلاغتی که در اون علم مطرح میکنن، معناش همونه که هست کردم خدمت دوست. اما اینجا خب افصح منی لسانا، این بحث لغویه نه بحث اصطلاحی. اینجا بحث لغت رو داره خداوند سبحان، بحث اصطلاح علوم بلاغی نیست، بحث فصاحت و بلاغت متکلم و کلام نیست که ذهن بزرگواران به این رفته است. بس اینه، قبلش رو ببینید، بعدش رو ببینید. قال رب انی قتلت منهم نفسا، خدایا من یه پرونده دارم، پرونده قتل دارم در مصر. فاخاف ان یقتلون، بسیار دلنگرانم و میترسم از اینکه من فرصت سخن گفتن ندهند مصریان و نتونم به رسالتم عمل کنم و ناموفق باشم در کار. جان رو تقدیم میکنم اما به رسالتم نتونم قیام کنم و انجام وظیفه کنم. به همین خاطر تقاضا دارم و اخی هارون، برادرم هارون رو خدا یا کنار من بفرست، که هو افصح منی لسانا، او زبان بازتر و گشاده تری دارد، فصیح تره، راحت تر میتونه مقصد و مقصود رو بگه. چرا؟ الان میگیم. فارسله معی ردعا، بفرست اون رو خدایا با من که ردع من باشد. ردع العون، خدایا عون من باشه، یاور من باشد، یار من باشد. معی ردعا، چطور؟ چه یاوری؟ چه نصرتی؟ جناب موسی برای خودش یار نمیخواد، برای شخص خودش. یصدقنی، خیلی زیباست، یصدقنی، خدایا به گونه ای باشد وجود هارون در کنار من موجب تصدیق سخنان من، عقاید من، ادعای من، رسالت من در نزد فرعون و مصریان باشد. هارون ساکن کجاست؟ مصر. عمرش رو در کجا گذرانده است؟ در مصر. اون که دیگه به وادی ایمن نرفته، اون که به معان و مدیان نرفته، بلکه ساکن مصر بوده است. این برادر هارون، برادر کوچکتر، این برادر من عمر رو در مصر گذرانده است، خوشنام، شناخته شده برای مصریان با تمام اعتبارات لازم. خدایا اگر هارون کنار من باشه، وقتی من سخنان خودم رو مطرح میکنم، او میتواند برگ امتیاز و برنده برای من باشد. وجود او، همراهی او تصدیق میکند افکار من رو، عقاید من رو، ادعای من رو و مطالبی که من دارم برای مصریان بازگو میکنم. یعنی تصدیق عملی میکنه. یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. چرا؟ چون من میترسم من وقتی حرف میزنم اونها مطالب من رو تکذیب کنند. چه نکته اساسی الان از مجموعه این شیوه سخنی که گفتیم خدمت دوستان استفاده شد؟ اینه. بیاید استفاده بکنیم از سوره مبارکه شعرا را ببینیم، آیه 13 و 14. قال رب انی اخاف ان یکذبون. خدایا من دلنگرانم که من برم مصر شروع کنم به سخن گفتن، منو تکذیب کنه. و یزیق و صدری. نتیجه این میشه که من اون گشادگی جان رو ندارم و اون راحتی رو در مسئولیت و رسالت ندارم. ولا ینطلق لسانی. و زبان من باز نیست که راحت صحبت کنم. چرا باز نیست؟ این گفتیم که افسانه زبان که وجود نداره، افسانه لکنت که وجود نداره. چرا؟ چون من متهمم. خیلی عجیبه این نکته عزیزان. ببینید، انسانی که مورد اتهام قرار میگیره در جایگاه متهم میستد. انسانی که زنینه یعنی مورد مظنونه، مورد زن قرار گرفته است، وقتی مطلبی میگه نگاه به این مطلب متفاوته. به دید قبول مردمان نگاه نمی کنن. به اعتبار به سخنه مظنون متهم نگاه نمی کنن. با صد انقل تقیل نگاه می کنن. با سمع عدم رضا و عدم قبول نگاه می کنن و می شنون. و اساساً کسی که مورد اتهام و فشار قرار می گیره دیگه نمی تواند به راحتی خواسته ها و مطالب خودش رو بازگو کند. نمی خوام گریز بزنم، اما چاره‌ای هم نیست. بالاخره وقتی که شنیدید خطابه فلکیه تمام شد، مانوی بزرگوار اسلام شگفتی آفرید صدیقه طاهره در این خطبه با عظمت. بس همین خطبه عزیزان برای معرفی امامت، رسالت، توحید، فلسفه دین، احکام دین، همه عظمت ها رو صدیقه طاهره تون خطبه فدکیه گنجاند. یک جا گفت با اون شرایط و حال روحی برگشت خانه با تمام مشکلاتی که پیش اومد، که دیگه گذشت این ایامو نمیخوام برگردانم ذهن شما رو. اما وقتی وارد خانه شد شنیدید آقا تبرسی در احتجاج کامل ماجرا رو مینویسه، مستندات مطلب وجود داره. خطاب کرد به امیرالمومنین ابن ابی طالب، اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین. پسر ابی طالب، مانند جنین خودتو جمع کردی کنج خانه و جایگاه زنینی. یعنی تو اگر حرکتی بکنی متهمت میکنن به قدرت طلبی، به ریاست طلبی، به چه به اینکه دنبال منافع بودی، دنبال فدک بودی، دنبال خلافت بودی، دنبال جاه بودی، دنبال مقام بودی. اونچنان جنگ نرمی علیه تو درست کردن که جرأت نمیکنی پاتو برداری از خانه بیرون و دیگه به دنبال اون مسائل بعدی هم از عقاد و کما یقاد و جمد و مخشوش. اگر لازم باشد مانند شطور به گردن تریسمان هم میافکنند. خب تو دیگه علی نمیتوانی فرصت کن صحبت کنی. تو زنینی الان اینجا نشستی به این گونه و دیگه اجازه فرصت به تو نمیدن. وقتی انسان مورد اتهام، وقتی انسان مورد زن قرار میگیره، دیگه اجازه صحبت کردن و اثرگذاری کلام ندارد. آقای موسی متهم به قتل. خدایا و یزیق و صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون. یه رسالتی به هارون در مصر اگر بدی بعد خیلی کار درست میشه. چرا؟ چون ولهم علی ذنبون، سوره شعرا رو داریم میخونیم، ولهم علی ذنبون، اونها من رو چی میدونن؟ مذنب میدونن، گناهکار میدونن مصریان. بعد فخاف ان یقتلون، لذا طبعا جایی این هست که ممکنه من رو بکشن، به اجازه صحبت کردن ندن، اصلا نشنون حرف من رو. آن وقتی هارون کنار منه، یه شخصیت معتبر اینچنینی مصر بوده، مصر دیده، تعریف شده، وجیه با وجاهت کامل، یا صدقونی میتونه من رو تصدیق کنه، پشتوانه حرف من باشن و میتواند موجب تقویت خاطر باشه. پس بنابراین این که فرمود خب افسه منی، این فصاحتی که در اینجا مطرح میشه فصاحت اصطلاحی نیست، فصاحت لغویه. این برادر من راحتتر میتونه صحبت کنه، آشکارتر و شفافتر میتونه صحبت کنه و حمایت کنه، به حالی که من ولهم علی ذنبون، من متهمم و سخن من اون برد رو نداره، اون نفوذ رو نداره و زبان خود منم بسته است. لذا وحل و لغدتن من لسانی، خدا زبان من رو باز کن و در این حال برادرم هم کنار من باشه. دعا موسی مستجاب شد یا نه؟ وحل و لغدتن من لسانی، من خدا بهش نگفت که قبول کردیم. و پس گرهی در زبان موسی نبود، پس موسی قشنگ اومد صحبت کرد دیگه. اگه این دعا مستجاب بود، که قطعا مستجاب بود، خود خدا گفت مستجاب است. پس وحل العقدتن من لسانی یفقه قولی، اما وجود هارون خدایا بسیار کمک میکنه، ردع میشه، آن میشه، بهترین یار میشه در نفوذ کلام، در تأثیر گذاری من و در تصدیق رسالت. بحث شخصی نیست، در تصدیق رسالت من و یه حرکت اجتماعی رو ایجاد کردن. پس بنابراین بسیار عالی شد. و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبوا. باز هم پاسخ همان است که قبلا خداوند فرمود، قال سنشد و عضدک به اخیک. آقای موسی قطعا همین طور است. سین اومد، وقتی سین اومد یعنی چی بر سر فعل مضارع؟ یعنی فوری، یعنی به زودی همین الان. نشد و سنشد و شده قواه و ربطه، وقتی یه چیز رو محکم میکنن تا تقویت میکنن میشه شد. سنشد دو ازود که، ببینید ازود از کجا تا کجا رو ازود میگید؟ ساعد رو از مچ تا مرفق رو میگید ساعد، از مرفق تا کتف رو میگیم چی؟ ازود. اگر کسی یه قدری کمک کنه به یه انسانی، دستی ازش بگیرد، مساعدت با او میکند، مساعدت با او میکند، ساعدش رو میگیر. اما اگر خیلی به کسی کمک کنه چکار میکنه؟ معازدت میکند، یعنی عضدش رو میگیرد. خیلی مهمه، چون نیروی اصلی دست انسان کجاست؟ بالاخره این بادی بلدینگ ها و این هنر اینها که بدنسازی میکنن، اینه که ماشاءالله این ماهیچه های رو پشت و اینها رو میسازن، بعد عکس میگیرن اینطور، شما ماتتون میبینه که اینها چغندر قند است یا ماهیچه است مثلا، خدا حفظشون کنه، و بالاخره اینها این قوت رو نشان میدن. این بازوست که نیروی اصلی است. و عرض بخدمتون کلمه بازو هم فلانی بازوی ماست، اصلا عزاد. سنشد و عزاد که به اخیق، به زودی ما کاملا قوت میدیم تو را، قویت میکنیم و تقویت میکنیم بازوی تو را تقویت میکنیم به اخیق. اصطلاح دیگه اینجا بازو به کار برده نمیشه در ترجمه، یعنی تو تقویتت میکنیم، قوتت میدیم به وجود برادرت، به سبب برادرت جناب هارون. و نجعل لکما سلطانا، و قرار میدیم برای شما هر دوتون سلطانی. کلمه سلطان، سلطه، توانمندی، قدرت، چیرگی و غلبه. فلا یسلون الیکما، فلا یسلون الیکما، به آیاتنا انتما و من اتبعکم الغالبون. فلا یسلون الیکما، خب آقای موسی دلنگرانیش رو ابراز کرد که خدایا برسیم و سری بگیرند و ببندند و بکشند و اجازه کار ندن. هیچ نگران نباش، برید شما و برادرت، ما اون چیرگی و سلطه لازم رو به شما دادیم، دادیم. الان میگم یه دو تا نکته ظریف ادبی داریم اینجا که باید بگم. فلا یسلون الیکما، و اونها و لا یسلون الیکما به سوء، مثل این که به سوءش محذوفه دیگه، یعنی لا یسابون به سوء الیکما، اینها نمیتونن هیچ سوءی و ضرری به شما بزنن. خداوند وعده حفظ میده. اگر بهتون گفت از اذهب الی فرعون برو، بدون که انی معکما، خیلی عجیبه آیات، من خدا با شما هستم، اسمع و ارا، کاملا هم میبینمتون هم میشنومتون هم نظاره میکنم هم حفظتون میکنم. دیگه چی میخواد؟ دیگه برید، فلا یسلونه الیکما با آیاتنا، برید، هیچ سویم نمیرسد، به آیاتنا انتما و من اتبعکم الغالبون، به آیات ما شما دوتا، موسی و هارون و هر کسی که تبعیتتون کند در مصر غالبید. کی داره این وعده رو خدا میده؟ زمانی که هنوز موسی نرفته است. از همون روز داره غرق فرعون و فرعونیان و خروج بنی اسرائیل و رسیدن به منزل بنی اسرائیل رو داره خداوند چه میکنه؟ تضمین میکنه از همون روز اول و خط اول با کلیم خودش و موسی. و این وعده الهی شامل حال است و سنت الهی جاری است. اینجا به لحاظ ادبی گیری داریم و اون اینه که این به آیاتنا، برید با این آیات ما. این آیات چیان؟ خب یکی که همون اساس تو، یکی ید بیزاست، اما جمع به کار برده شد. در جای دیگه گفت فیتس آیات، نه آیان، این دوتاش بود که اینجا خدا مطرح کرد. در کنار این دوتا هفت آیه دیگه هم بود، اینکه عرضم به خدمتون سنگی دارد که موسی که این سنگ اگر بهش ضربه بخورد 12 چشمه از آب از اون بیرون میاد میجوشد. اینکه موسی اشاره میکند به رود نیل، خون میشه برای فرعونیان، آب میشه برای بنی اسرائیل، همونایی که تورات مینویسه، که هست در متن تورات هست اینها. و قمل و زفاده و چی و چی و چی و نه آیه و نه معجزه که این دوتا سرآمدش بود. فرمود این دوتا فزانک برهانان من ربک، این دو حجت قوی و در کنار هفت آیه دیگر. بسیار خوب، برید. اما ناچارم اینو از کنم خدمتون، به آیاتنا با اومده بر سر آیات، شده جار و مجرور، با جار رو اومده بر سر کلمه آیات رو جار. جار و مجرور باید متعلق به یه چیزی باشه، یعنی باید وابسته به یه چیزی باشه، خودش استقلال شخصیت نداره جار و مجرور به لحاظ ادبی در کلام عرب. این به آیاتنا مربوط به چی میشه؟ سه جور میشه این استفاده کرد. بگیم که گفت ما و نجعل لکما سلطانا، آقای موسی و هارون ما براشون سلطه قرار دادیم. این سلطه شما از کجاست؟ به آیاتنا. یعنی نجعل لکما سلطانا به آیاتنا. به آیاتنا متعلق به نجعل لکما سلطانا است. ما برای شما قرار دادیم سلطه، این سلطتون از چیه؟ به دلیل این آیاتی است که خدا بهتون داده است، نفوذ میکنید، چیره میشید، در دلها غالب میشید، بر فرعون هم غالب میشید. این یک معنا. نجعل لکما سلطانا به آیاتنا مربوط به این باشه. احتمال دوم بگیم و نجعل لکما سلطانا فلا یسدون الیکما به آیاتنا، اینها دستشون به شما نمیرسد که بخوان به شما سوءی و زیانی بزنن. چرا؟ به سبب آیات ما، به دلیل وجود این آیات اینها نمیتونن هیچ زیانی به شما برسانن. این معنای دوم. خب این ظرافت ادبی جالبه که معانی مختلفی از دلش در میاد دیگه. معنای سوم، تمام جمله و نجعل لکما سلطانا فلا یسلون الیکما، اصلا دستشون به شما نمیرسه با این قوتی که دارید. بعد میفهمد به آیاتنا انتما و من اتبعکم الغالبون، شما غالبید، شما دو برادر پیروزید و کسانی که پیروتون میشن به چه دلیل؟ به سبب وجود آیات ما، به آیاتنا. پس سه معنا از این آیه شریف قابل استفاده است، با همین کلمه به آیاتنا که اشاره کردم، هر سه هم قابل احترام و قابل استفاده است. فلما جاءهم موسی به آیاتنا بینات، رفت. دیگه ببینید همون سبک قرآن رو میبینید، صحبت ها تموم شد، خواسته های موسی گفته شد و جناب موسی هم رفت به مصر. حالا اینجا تو مقصد، تو مبدع که سرزمین تور بود، تمام این حرفا رو شنیدیم و گفتیم و تو وادی ایمن و نوبت قبل و این نوبت همه مطالب گفته شد، سوره طه شعرا. خب بعدم میره مصر، الانم دیگه ما هم میریم انشالله با جناب موسی مصر، انشالله میریم اونجا بالاخره بحث رو ادامه بدیم. اما این بین چی شد؟ جناب موسی و خانوادش با اهلش از این وادی ایمن تا مصر خیلی راه بوده، خیلی زمان برده، کجا اتراق کردند، چی اتفاقی براشون افتاد، چی خوردن، چی نخوردن، چه کار کردن، چه نکردن، هیچ اهمیتی بر این مسائل نیست. و خداوندم وقت ما و شما را به این مطالب داستان سرایی نمی گذرانه. حالا کسانی که دنبال اینن که فیلم موسی بسازن که از دلش این حرفاش در بیاد، دیگه میشه خروج از مسیر آیات شریفه قرآن. فیلم نوح بسازن که دنبال اون مسائل جزئیش باشن، دلیل برای که توان فهم این آیات رو ندارن که بخوان دنبال اون باشن که مسائل بعد خب میشه اون افتضاحی که عالی بودم در فیلم نوحش به بار آورد و هم میشه مسائل اون چنانی که دیگه از اقراض پیامبران الهی، از هدف وجود پیامبران در قرآن در تاریخ اصلا غافل و فارغ میشن. اینا مهم نیست. اونی که مهمه این شیوه برخورد و روش جناب موسی است با فرعون و این مدل رو پیاده کردن در طول تاریخ و دیدن فرا زمان فرا مکان، نه اسیر زمان و مکان و جزئیات و مسائل ریز شدن، که اصلا هرگز هدف قرآن از گفتن این حکایات و این قصص این مسائل جزئی نبوده و نیست. لذا نمی‌بینیم، خط و نشانش هم نمی‌بینیم اصلا. فلما جاءهم موسی بآیاتنا، آمد موسی به نزد فرعون و فرعونیان، فرمود که انهم کانوا قوما فاسقین، فرعون و ملعش، آمد به سوی فرعون و ملع، کارگزاران و همه. به آیاتنا بینات، موسی چطور اومد با دست پر؟ با آیات بینات الهی. قالو، خب بعد اینها گفتند، ما هازا ال... اینجا دیگه در این سوره خلاصه دیگه مفصل شد، در سوره مارکه تاها و شعرا میبینیم. قالو ما هازا الا سهرون مفترن و ما سمعنا به هاوا فی آبائنا الاولین. سه جمله گفتند به موسی بعد از اینکه دیدن کار موسی رو و ارائه کرد عصای خودش رو، ید بیضای خودش رو نشاند. قالو اینجا نگفت قاله، فرعون نمیگه، بلکه کی میگه؟ همشون با هم میگن، همشون هم پالگی و همشون هم صدا و یک زبانن، فرعون و ملع. قالو گفتند که ما هازا الا سحر، اولا اینا سحر، اینا که شما نشان دادی این اصلا سحر بود. دو، مفترن، اینا افتراه، شما داری میگی ما از طرف خدا اومدیم، این معجزه الهیست، نه این افتراه به خداست، یک سحره. دو، بدترین سحر، سحریه که در قالب افتراء به خدا هم هست. سوم، ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین، ما در پدران و گذشتمون چنین چیزهایی رو نشنیدیم، ندیدیم، نبوده و سابقه نداره. سه نکته گفت. خب ملاحظه میفرمایید اولین نکته اینه که متهم کردن به سحر، گفتن این سحر است. این روش در طول تاریخ نبوت ادامه داشته است. یعنی یکی از راه‌های مقابله با پیامبران الهی این بود که اون وحی اینها رو، معجزات این پیامبران الهی رو تنزل بدن از جایگاه الوهیت خودش و الهی بودن خودش به یه قالب بشری نازل بی ارزش پست که بشکنند، وقار نبوت رو بشکنند. و از بهترین اتهامات و برچسبایی که می‌زدن همیشه همین بود، اتهام به بسیار، مگه در مورد پیامبر اسلام نمیگه؟ ننشست ولید ابن مغیره مخصومی سه شبانه روز تو خونه بعد از این که آیات قرآن نشنی، سه شبانه روز فکر کرد، فکر کرد، انهو فکر کرد و قدر، هی فکر کرد، هی بررسی کرد، هی قدم زد، بعد به اینجا رسید. بهترین اتهامی که میتونه بزنه به قرآن و بگه این قرآن کلام خدا نیست، ان هازا الا سحرون یؤثر، بگه این سحره که این اثر رو میکنه، اتهام به سحر زد. خب ببینید، در این که به سحر متهم کنند سخنان پیامبران الهی رو، یعنی به یه امر غیر معقول، به یه امر غیر حقیقت، حقیقت نداره، عقلانیت نداره، معقولیت نداره، به یه چنین چیزی نسبت بدن که از اون بزانت به جایگاه خودش دیگه در قالب اتهام بتونن به زیر بکشن. خیلی جالبه، مشخص میشه که خود این جامعه و جماعت در طول تاریخ به ناپسندی سحر معتقد بودن. یعنی همین هایی که ساحران دارن بعد مقابله با موسی میکنن، خودشون وقتی میخوان میگن آقا اینا چیزی نیست، اینا جالب نیست، اینا وحی نیست، میگن سحره. یعنی خود اینها به ناپسندی سحر معتقدن. خود اینها به عدم معقول بودن سحر معتقدن که اینها با وهم سر و کار داره. بارها خدمت عزیزان گفتیم جان برادر سحر چیه؟ سحر این تعبیر ما گاهی بعضی براشون مشکل میاد که بنده میگم سحر واقعیت دارد حقیقت ندارد. سحر حقیقت نداره چون بهره از حق نداره است. چون امر باطلیه، چون هیچ پایگاه عقلی نداره، هیچ پایگاه شرعی نداره، هیچ منطق عقلانی پشت سحر نیست، مبتنی بر هیچ حقیقتی نیست سحر، اما وجود داره در عالم خارج هست، در بیرون سحر هست، پس واقعه اما حق نیست. اما واقعی است که با عقل انسان سر و کار نداره، با وهم انسان سر و کار داره. کی انسان میره سراغ سحر؟ وقتی که عقل کار نمیکنه. اگه انسان عقلش کار کنه پاراجور برنداره که به سحر کاری نداره. انسان وقتی عقلش کار نمیکنه میره سراغ سحر. کی به ساحر پول میدن؟ وقتی که عقلشون کار نمیکنه. مردم هنگ میکنن بعد میرن سراغ سحر، میرن سراغ ساحر، دیگه از طریقای دیگه دارن وارد میشن. ساحر از کجا تو جامعه نفوذ میکنه؟ در بین عقلا، نخبگان، فریختگان، صاحبان عقول، متفکران عذرخواهی میکنن. نه، چه کسانی طعمه ساحرانند؟ همین الان تو شهر مشهد، خب کسانی که بالاخره دیگه از یه جاهایی واقعا میبینید اینها کار نمی کند، یه خیلی دیگه اون نبوغ فکری و عقلی نیست، دسترسی ندارن به مراجع عقل، به منابع عقل متصل نیستن. بعد دیگه از باب این که الغریق یتشبس به کل حشیش، کسی که داره غرق میشه دست هرچی میرسی میگه میام بریم، شاید بریم این گفتنید این رماله، این نمیدارم گفتن که این فلان جای مشهد، این آخر خیابان زد، ببخشید این عرض به خدمتون فلان جا این مثلا میتونه برای ما کاری بکنه، بریم بعد اونجا بنشینیم و یه پول کلانی هم دیگه، حالا که بود کارت به کارت کرد دیگه، اون نیست که دیگه اینطوری میکنیم و قبلش هم میگیره و بعدم دیگه اون سطل میاره جلوتون این پره ها و دست بزن ببین بیرون بیاره، تیک مو در میاد، یک قفل شکسته در میاد، یک تیک استخوان کجا جمجمه در میاد، چی در میاد و چیکار کردن تو رو، چه جور بستن، وای خیلی سنگینه باز کردن این طلسم و نجات دادن تو. بعدم دیگه خوب سنگینه دیگه، شروع میشه کار دیگه، حالا دیگه بعد از دلش چی در میاد، چه مفاسدی در میاد، چه سوء استفاده ها در میاد، چه تخریب ها، چه خانواده ها به باد میره، چه آبروها به تاراج میره. و پناه اینه که ساحر المسلم یقتل، گاه در اسلام مجازات سحر قتل عزیزان، اعدامه. خب الان تو زندان ها ما چقدر داریم افرادی که به این جرم الان حبسن تو کشور ما، که بعضی هاشون شاید به اعدام برسن با جنایت هایی که انجام دادن، با تجاوز هایی که داشتن به نوامیس مسلمانان و غیره و غیره و غیره. خب این سحره، یعنی وهمه، توهمه. اما پیامبران الهی و وحی چه چیزی رو مخاطب قرار میدن؟ عقل رو، عقول انسانها رو پیامبران میان بیدار کنن. لیسیرو لهم دفاعن العقول، به تعبیر امیرالمومنین انبیا میان عقول انسانها رو زیر رو کنن، برون بکشن استعدادهای نهفته عقلانی رو در بشر. مخاطب وحی عقل، مخاطب سحر وهمه، توهم اون تعقله. خب ان هازا الا سحرون، اما دیگه اینها برای این که بخوان به زیر بکشن به این حرب متوسل میشه. دو مفترن، افتراز، افترا هم دیگه از اتهامات بسیار بد در جامعه چیه؟ دروغ بستنه. اون به کی دروغ ببندی؟ و من از لما من افترا علی الله کذبا، بالاترین ظالم ها کسی است که به خدا دروغ ببنده. این موسی به خدا هم دروغ بسته است. دو سوم، ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، اصلا ما هر چه گشتیم در طول تاریخ و در میان پدرانمون و در سنت پیشینیانمون این چیزها و این مسائلی که موسی میگوید سابقه نداشت. حالا اینجا خیلی بحث دارد، ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین. من توضیح این رو تو پاسخ موسی انشاءالله نوبت آینده بایدتون بدم. موسی در قبال این سه نکته پاسخ داد، هر سه نکته رو، قال موسی ربی اعلم و به من جا عبل هدا من انده و من تکون له عاقبت الدار. خیلی عجیب، زیبا و رسا. سحر نیست، جا عبل هدا خداست. افترا نیست، من انده. و این که با سنت های پیشینیان شما بسازد نسازد معیار صحت و عدم صحت، سنت های خرافی پیشینیان شما نیست، بلکه انطباق بر علم و حقیقت الهی است که ان ربی اعلم به من جا، نه گذشتگان شما. حالا اینجا دیگه بحث داره، یه بحث های اجتماعی باید داشته باشیم، بحث بررسی سنت های اجتماعی، نقش گذشتگان در تفکر ما، در روش ما، انتخاب ما در وحی. دیگه اینها انشاءالله بحث های بسیار مفصلی داره که دیگه باید نوبت آینده خدمت عزیزان انشاءالله با حول قوه الهی بازگو کنیم. خداوند سبحان الهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق بهره برداری و استفاده فزونتر از کلامش رو رفیق و نصیب ما بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.